بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفلاح. مسئله هشتم درباره موالات و مبادرت در غسل ترتیبی است. مسئله موالات در غسل ترتیبی در اول همین فصل بحث شد. فقها ها فرمودن موالات لازم نیست، انما الکلام در قصد مستحاضه و مسلوس و مبتونه. آیا موالات و مبادرت برای اینها واجبه یا نه؟ که کسی گرفتار سلس القول یا زن مستحاضه ممکنه هر لحظه لک ببینه، یا مقتون گرفتار عدم کنترل قاعدشه، آیا اینجا باید سریع قصد کنه و سریع نمازشو بخونه؟ اینو میگن مبادرت، اینو میگن موالات. یا که لازم نیست که سریع غسل کنه، سریع بره به سمت غسل. مرحوم سید و جمع کثیری از فقها قائل به وجوب مبادرت و موالات برای اینها شدند، منتها در کجا؟ در جایی که مثلا خون استحاضه یا بول برای مسلوس یا قائد برای مبتون به مدتی که بتونه یه نماز کامل بخونه قطع شد. خب در اینجا باید مبادرت کنه، سریعتر غسل رو انجام بده و نماز رو بخونه. اما در جایی که قطع خون استحاضه یا بول مسلوس یا قائد مبتون به اندازه ای نیست که بتونه یه نماز بخونه، اینجا دیگه مبادرت واجب نیست، موالات واجب نیست. برای این که حدثی که از این چهره ها سر میزنه ناقض وضو و غسل نیست. شرع مقدس برای این عده تسهیل قائل شده، کار رو براشون آسون کرده، گفته که برای آدم سالم ناقضه ولی برای شماها ناقض نیست. منتها بین موالات در غسل ترتیبی و غسل مستحاضه و مسلول و مبتون فرق. فرقش اینه که اگر ما فقها موالات و مبادرت رو در غسل ترتیبی واجب نمیدونیم، از باب حکم وضعیه. متوجه اید؟ از باب چیه؟ حکم وضعیه. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگوییم که در غسل ترتیبی تتابع شرط نیست. میشه سر و گردن رو بشوره، قدری صرف کنه، سمت راست رو بشوره، باز قدری صرف کنه، سمت چپ رو بشوره. اما برای این سه نفر تکلیفی است، یعنی برای مستحاضه، مسلوس، مبتون وجوب قص، وجوب مبادرت چیه؟ تکلیفیه. اینها مکلفن به این که به خاطر تحفظ بر نمازشون سرعت به قصد بدهن، تتابع رو رعایت کنن. تتابع یعنی موالات دیگه، موالات رعایت کنن. برای این که حدث قبل از اتمام مقدمات از اونها خارج نشود. بذات در اینجا به معنای اشتراط و عدم اشتراط نیست، اینجا به معنای چیه؟ وجوب تکلیفیه. مسلوس مکلفه، اگه این کارو انجام نده معاقب میشه. یه حکم وضعی نیست، یه حکم تکلیفی رو از دست داده. نظر ما تو عرفه اینه که سری نمیتونیم فتوا به وجوب مبادرت بدهیم. برای این که خداوند برای مسلوس و مفتون حدث رو ناقض وضو و غسل نمیدونه، لذا فرق نمیکنه بین این که قطع اون بول و قاعد به حدی فرصت بده که یک نماز بخونه، یا به این حد فرصت نده. از این جهت ما انشاءالله به زودی بحث میکنیم که اصلا این حدث اینها ناقض وضو نیست. من قبلا گفتم حتی میتونه یه وضو بگیره برای چند تا نماز. خب همین میخوام بگم مبنای خودم از این ظهور اینجوری به دست میام. ولذا اینجا گفتم الاحوت، مثل انوار گلپایگانی ایشون هم همین قاعده، احوت اینه احتیاط کنه در مبادرت، ولی واجب اینجوری که وجوب تکلیفی باشن. خب الحمدلله این مسئله حل شد. مسئله نه، مسئله نهم اینه که کیفیت غسل زیر نافدان. بارون داره میاد مثل شما در ما مثل شهرهای دیگه نافدون داره، زیر این نافدان میشه غسل کرد، چجوریه؟ اما غسل ترتیبی زیر نافدان جایز، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون روایات غسل ترتیبی اشاره به سب الماء داره. یعنی چی سب الماء؟ یعنی ریختن آب، جاری شدن آب. و کسی که زیر نافدان میره میزاب میشه، در واقع اطلاق چی میشه؟ سب الماء میشه دیگه. حالا فرق نمیکنه با دست خودش آب بریزه، با کاسه آب بریزه، با دوش حمام باشه، یا با زیر نافدان باشه. پس از این جهت که واژه سب الماء شاملش میشه، ما تو این قسمت فقها رو میبینیم مشکلی نمیبینن. و اما غسل ارتماسی، آیا تحت نافدان جایزه یا نه؟ دو قوله. اینجا دو قوله. قول اول قولیه که مرحوم شیخ، مرحوم علامه شهیدین، اینا فرمودن که جایز. چرا جایزه؟ یک، به خاطر این که ارتماس صدق میکنه. ارتماس چیه؟ ارتماس اینه که آب یک باره کل بدن رو فدا بگیره. وقتی نافدان آبش به طوریه که کل بدن در پوشش آب قرار میگیره، خب ارتماس صحیحه دیگه. تختیت و رأس و بدن که بشه صحیحه دیگه. لذا اگر خدمت فرض کنم که شخصی محرم باشه، حق نداره بره زیر این آب نافدان، همه بدنشو میگیره. یا اگر روزه دار باشه، حق نداره بره، روزش مشکل پیدا میکنه، اگر به این صورت باشه. دو، این یک دلیل. این دوم اینه که اطلاق روایت از فرق سر تا قدم نشان میدهد که اگر آب از بالا تا پایین مستولی شود، فلا بگیره، صحیحه. خواه ترتیبی باشه خاشی، خواه ارتماسی باشه. اینجا داره که و حدیث داره سم تقصه جسدک من لدن غرنه که الى قدمه، و این مطلقه دیگه. ها دیگه نفرمود که ترتیبی یا التماسی. خب همین اطلاق عمل میکنیم، اطلاق میگیریم، میگیم آقا التماسی زیر نافدانه ها میشه اگر کل بدن رو فلاد بگیرن. سه، اطلاق روایاتی که به عنوان اجزا و کفایت غسل زیر باران وارد شده است. خب تو این روایات فرمود اگر کسی زیر باران غسل کنه مجزیه، فقط عجزه. گفتن مجزیه. خب مقید نکرد به این که زیر باران غسل ترتیبی کنه. به طور مطلق گفت عجزه. خب نشان میدهد به این که التماسی رو هم شامل میشه دیگه. اینا یه روایت اینه که علی ابن جعفر دو تا روایت داره. یکیش اینه که انا اخیه موسی علیه السلام انه سأله عن الرجل یجنی هل یجزیه من غسل جنابته ان یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوا ذلک. آیا برای غسل جنابت با وجود اینکه میتونه زیر سقف غسل کنه، زیر باران غسل کنه؟ امام فرمود ان کان یغسله اغتساله بالماء عجز ازالک. اگر این آب باران بدن خود او رو به شوره فرا بگیره و مجزیه. دیگه نفرمود که ترتیبی فرا بگیره یا التماسی، نفرمود. خیلی زیبا، خیلی راحت. تو روایت دومش هم همینه، فرمود ان غسل او عجزه. اگر بدنشو بشوره بله، این غسله و اجزه. این توی همون وسایلشوی هر دو روایت حدیث 10 و 11 صفحه 504 جلد 1 صفحه 504. پس ما نگاه بکنیم میبینیم که خدمت فرض کنم که طبق این فتوا اینا میگن که ما میتونیم اینو قبول کنیم، این که التماسی جایز. قول دوم، قول دوم قولی است که محقق حلی در معتبر و علامه حلی و غیر از اینا فرق کرد. فرمودن آقا زیر باران ترسیبی جایزه، التماسی جایز نیست. گفتن زیر باران این عبارت ترتیبی جایز، التماسی جایز نیست. چرا؟ چون ما دلیلی بر جواز التماسی نداریم، بی دلیلی، عاقل دلیلی. از روایت سب التماسی به دست نمیاد. این دوتا صحیحه علی ابن جعفر هم ناظر به ارتماسی نیست که اشاره به اصل جواز غسل زیر باران داده. لذا اصلا در صدد بیان ارتماسی و ترتیبی نیست. میخواد بگه اساسا زیر باران جایز غسل بکنه یا دنبال این افعال نیست. نمی‌کنه. اصلا بگی چرا؟ چون میگه که چون در صدد بیان این جهت ترتیبی یا ارتماسی نیست. این که امام فرمود اجزاهو چشم. این که امام فرمود اجزاهو برای خاطر اینه که سائل خیال میکرد زیر باران نمیشه غسل کرد، امام هم بهشون جواب داد که زیر باران میشه غسل کرد. مضافاً بر این که از عبارت حتی یغسل رأسه و جسده ترتیبی فهمیده میشه نه ارتماسی. چون سائل میپرسد که زیر باران اول سر رو بشوره بعد بدن رو، معلوم میشه که سوال از چیه؟ از غسل ترتیبیه، سوال از غسل ارتماسی نیست. و امام هم فرمود امکان یغسله اغتساله بالماء، معناش اینه که غسل با آب باران از نظر کمی و کیفیتی مثل غسل با آب قلیله، مثل به غسل با آب شرنگ، مثلا آب هم خواهد بگه این مثل اونه. اگر با آب او را بشوید، یعنی او را بشوید، معنیش اینه که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیتی آب باران مثل بقیه آب هاست. اطلاقی در اینجا به دست نمیاد که این اطلاق بگیم ترتیبیه یا ارتماسیه. امام میخواد بگه کمن و کیفن مثل بقیه آب هاست، که ما میدونیم که خدمت افزده و متعارف غسل در میان مردم غسل چیه؟ ترتیبیه دیگه، غسل ترتیبیه. پس در پایان باید عرض کنیم که اگر یک رو نهر کبیر و بزرگیست که از بالا میریزد روی پشت بام، مثلا اونچنان پشت بام پر میشه که ناودان آب چشمگیری داره، و بیش از حد ناوگانه و به طوری که کل بدن رو میگیره. اونجا بله تحت پوشش بده، بله تحت پوشش بده، بله. پس بنابراین اما اگر بارانی باشه که کل بدن رو پوشش نده، باید چیکار کنه؟ ترتیبی مثلا بنده 2 اینچ یا 1 اینچ آب میاد، اما یه وقت مثلا 10 اینچ آب داره میریزه پایین، آدم که زیرش میشه زیرش پرتاب میشه. لذا پس معلومه که حکم اولی غسل با باران متوجه شدید، فقها ها غسل اولیشون هم ترتیبیه، اون خیلی قید داره، بدون قید نیست، اون قید عجیبی داره، قید قید خدمت رو از کنم که واقعا سنگینی داره که نمیشه اون قید رو. خدمت رو از کنم، ما آمدیم حرف سید رو بگیم، این سید که اینجا این آخر داره نه هم ازاکان نهرون کبیر، معلومه که این فقهایی که بیشتر قائل به خدمت ارتماسی هستن، اینا به این شرط باید اضافه کرد، یعنی قول اول و جواز ارتماسی رو باید مشروط بگیم، بگیم به شرط این که اگه مشروط بگیم قابل جمعه بین هر دو قوله، این هر دو قول جمع شده، جمع بین هر دو قول همینه که بگیم آقا اگر یک نهر بزرگی بر روی مثلا بالای پشت بامی جاری بشه، بعد اونم فوران بزنه بیاد به سمت پایین، به حدی که بدن رو کامل زیر آب بگیره، بله، وگرنه این بارون های امروز اینا خدمت چست کنم که مثل پیره مردیه که هر کاری بکنه بچه دار نمیشه. این نه، این فایده ای نداره، این تأثیر اونچنانی نداره. باید خدمت رو از کنم که اون اثر رو دید، اون اثر رو که زیر قیمته، اون خیلی مهمه، باید ببینیم اون اثر پر هست یا پر نیست و امثال این ها. نگاهی ما باید به این سمت باشه، انشالله که همشب و فردا رو اعضای آقا مصحف جعفر با یه روزه میشیری، انشالله اهل روزه هستید همه چون، یا خودتون منزل با هم دیگه جمع میشید برای آقا موسی بن جعفر یک روزه میخونید، خیلی هم توفیقی است، مخصوصا ایشون باب الحوائج. ما 2 نفر داریم که تقریبا این تعبیر داشتن که اللهم عجل وفاتی سریعا، یکی حضرت زهرا سامون علیه ها بود که علزه های دیگه درد بدن قابل تحمل نبود، که گفت اللهم عجل وفاتی سریعا. بالاخره زخم خیلی شدید بود، هم سینه و هم پهلو، توی مدت هم حمام هم مثل این نگره، ضرر داشت، آب براش دیگه خیلی سخت. دومین گزی که هم گفت اللهم عجل، متو با این تعبیر گفت یا رب، یا رب صدا زد، گفت خلصنی من ید هاز از ظالم، چون آخرین زندانبان یهودی بود، دیدی یهودی ها چی کار میکنن که فلسطین رو قتل عام میکنن، کف دنیا مونه نمیگذن. مسیب میگه که امام و زهر داده بود و این روزها هم روزی یه بار میومد با شلاق میافتاد به بدن امام، اون هم بدنی که یه مش پوست و استخونه، گوش نداره که به خور استخون، میدونی داد آدم در میاد. اینجا امام زیر این کتک فرمود که خلصنی من یاد حاز از زاله دیگه تمام نداره، دیگه تمام نداره، خلصنی من یاد حاز از زاله. میدونید که تنها زیارتنامه ایه که بعد از زیارتنامه امام حسین واقعه رو امام بیان کرد، ائمه بیان کرد، زیارتنامه رو امام رضا بیان کرد، امام جواد بیان کرد. بله، هم فرمود که سلام بر اون امامی که پاهاشو گردنشو بستن زنجیر کرد، جوری پاهاشو زنجیر کردن که زنجیر به استخون پاش رسیده، ساق المرزوز، ساق المرزوز، یعنی دیگه اون استخونا دیگه خوب شده بود، دیگه نمیتونست راه بره، چه زنجیر رو محکم بستن. حالا شما حساب بکنید اگه بخواید امروز تو فیلمنامه هم اینو به عنوان یک ترسیمش کنید نمیتونید. آخه اون بعدی زیارنامه دل آدم رو میتر کنه. آخه فرمودو روی تختهی روی تختهی گذاشتن که خیلی ناقص بود، کوتاه بود، پاش آویزون، سرش یه طرف و ناداب، چهار تا حمال گرفتن آوردن فریاد زدن گفتن که هازا امام الرفزه. اللهم صل علی فاطمه بعدیها و بعدها و بنیها و سر مستودعفیها. خداوند شما رو حفظ کنه. انشاءالله دوشنبه خدمتتون هستم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.